بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای نذر، ای تسبیح، اما بیقراریم. ای نذر، ای تسبیح، اما بیقراریم. دلواپسیم، اخبار را باور نداریم. با ما سر سازش ندارد باد، انگار بازیچه دستان سرد روزگاریم. هم بی خبر هم با خبر آشوب هستیم، با چشم گریان لحظه ها را می شماریم. از بغض لبریزیم و از ماتم لبالب، اما به راه معجزه چشم انتظاریم. هم خیمه های کربلا هم مادر و در، هم خیمه های کربلا هم مادر و در، ما خاطرات خوبی از آتش نداریم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. همین ابتدای برنامه تسلیت میگم شهادت تعدادی از آتش نشان های عزیز و جان بر کف و مجاهدمون رو، و تسلیت میگم از طرف خودم و از طرف دوستان خوب سمت خدا به خانواده های گران قدرشون و همینطور به همکاران عزیزشون، و هم بی خدا قوت و خسته نباشید به همه نیروهای امدادی که از روز حادثه تا الان یک سره دارن کار میکنند و تلاش میکنند. انشالله معجور باشند همشون. حاج آقا بدونی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت عالی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز، و بنده هم عرض تسلیت دارم این خلاصه شهادت جمعی رو که در راه نجات هممیهنان دیگرمون اقدام کردن. انشالله خدای تعالی در پناه عفو و مغفرت و رحمت خودش اینها رو جای بدهد و
انشالله
در سرای دیگری این جانفشانی رو انشالله خدای تعالی برای اونها جبران بکنه، به خانواده هاشون انشالله صبر عطا بفرماید، و همچنین کسانی که مالشون در این راه از دست رفته انشالله خدای تعالی به اونها هم جبران عطا بفرماید، تا تحمل در این عرصه سخت اقتصادی تحمل این مسائل برای اونها هم آسان بشه، و همچنین نیروهایی که واقعا با جان و دل کوشش کردن خدای تعالی خودش جبران کند این زحمت اونها رو و اجر بده انشاءالله.
انشاءالله چه دعای خوبی کردید و چه مقدمه خوبی بود. حادثه تلخی بود برای هممون، خیلی سنگین بود. انشاءالله دیگه شاهد حضور اتفاق یک چنین مسائلی در کشورمون نباشیم، این چنینی که بسیار برای همه سنگین و تلخ است. انشاءالله خداوند متعال خودش کمک بکنه به هممون. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. ما بحثمون با حاج آقای عابدینی بزرگوارمون در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم به قصه حضرت صالح رسید. نکات خوبی رو شنیدیم هفته گذشته از عذابی که بر قوم صالح آمد و درس هایی که باید میگرفتیم. حاج آقای عابدینی بزرگوار برای ما گفتن، امروز ادامه فرمایشات ایشون رو میشنویم و نکاتی که باقی مونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. آخرین قسمتی است که در محضر حضرت صالح سلام الله علیه از جهت گفتاری هستیم. انشاءالله این محضریتمون نسبت به ایشون دائمی است و
سیرمون انشاءالله همچنان
ادامه پیدا میکنه، همونجور که انشاءالله جزو انبیاء خاصی هستن حضرت صالح. شاید تو بعضی از کتب عرفانی نقل شده که جریان حضرت هود و حضرت صالح و حضرت شعیب یک نزدیکی ویژه‌ای با جریان نبی ختمی دارد، و این اولا اینها انبیایی بودند که نژادشون به پیغمبر اکرم نزدیک بوده، حضرت اسماعیل هم در این راستا هست، اما در این حال این سه نبی به خصوص خلاصه یه ویژگی خاصی دارد که تعبیر بعضی از اولیاء الهی این است که علا قدم نبی ختمی بودن، علا مشهد نبی ختمی بودن، که بر اون سیرت و سنت خاص بودن، که حالا این برای اهل الله هست که ما خیلی سرمون نمیشه که این مسئله چی هست،
این نزدیکی و قرابت با
این نزدیکی یعنی چی نمیدونیم. لذا حضرت هود و حضرت صالح و حضرت شعیب این سه نبی بزرگوار رو بالخصوص کردن که یک ارتباط ویژه‌ای با نبی ختمی داشتن در بین انبیاء بزرگی که بودند. هرچند انبیاء دیگه هم ویژگی ها و نزدیکی هایی با پیغمبر اکرم دارن و همه ظهور اون نبی ختمی هستن همونجور که قبلا هم عرض کردیم، اما یک ارتباط ویژه‌ای بین این سه بزرگوار بوده که خود این باعث میشه که توجه ما هم به اونها بیشتر باشه. بحثی که در ابتدای این جلسه در خدمتش هستیم، در ضمن آیاتی که در مورد حضرت صالح و قومش آمده چند بار این مسئله ذکر شده که تعبیر اینجوریست، خطاب به قوم ثمود است که فتق الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. علت این که اینها زیر بار فرمان صالح و امر الهی نرفتند این بود که اینها اهل اسراف بودند. لذا تعبیر به این می شود که ولا تطیعوا به مردم امر المسرفین، شما زیر بار اینها و تابع اینها نشید. اگر شما هم کسانی مفسدین که هستن، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اهل فسادن و اهل هیچ اصلاحی هم نیستن. ببینید فسادی موقع است انسان خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، عمل بد دارد عمل خوب هم دارد، این خلط و قاطی بودن این دوتاست. اما گاهی به جایی میرسد که سرتاپای وجود میشه فساد و دیگه هیچ اصلاحی تو این وجود نیست
و هیچ امیدی هم به اصلاح
دیگه امیدی به اصلاح. میگه شما حواستون باشه و این مقدمش از اسراف شروع میشه. اسراف تو وجود ما ممکنه باشه، حالا بعد عرض خواهیم کرد که مبدأ اون فساد تام که میرسه از همین اسرافهای جزئی آغاز میشه. تو ابتدای جوانی نوجوانی و کودکی حتی گاهی انسان تو تربیت غلط که قرار میگیره یاد میگیره تا بعدن، حالا اینو انشاءالله بعد خواهیم گفت. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه، آیات شریفه، یه بحث بسیار زیبایی رو ذکر کردن، همین آیات سوره شعرا آیات 146 تا 152 مربوط به جریان هست صالح سلام الله علیه. تو آیات دیگری هم جریان اسراف آمده که نه قوم بودن که اینها اهل فساد بودن، از اون نه رحت تسعت و رحتن که یفسدون و لا یصلحون، که اینها در حقیقت اهل فساد بودن و اصلاح نداشتن، که اینجا می فرماید مصرف بودن. مصرف یعنی کسی که اهل فساد است و اهل اصلاح نیست.
بله.
یعنی این تعبیر رو مرحوم علامه می فرمایند که جریان اسراف حقیقتش این است که تو نظام وجود، عالم وجود، یک اعتدالی و یک در حقیقت قوامی حاکم است که اون قوام هرگاه از او تخطی بشه تو عالم، همه عالم وجود برای اینکه اون قوام رو برگردونن، اون اعتدال و اون نظام رو برگردونن، همه عالم وجود در راستای مقابله با او قرار میگیرن تا او برگردد، تا عالم به سمت بقا ادامه پیدا بکنه.
بیاد این رو همراه بکنه.
همراه بشه. ابتدای امر اگر این فساد کم باشه با مشکلاتی که ایجاد میکنن تو عالم، یعنی این عکس العمل عالم این است که ابتدای امر با مشکلات و دست اندازهایی که ایجاد میکنه در سر راه مفسد و مصرف میخواد اونو برگردونه،
یعنی یه جور تلنگر، یه جور تلنگر
تا برگرده، چون قصدش این نیست، اینم جزء عالمه، نمیخواد اینو حذف کنه ابتدا. اما اگر این اسراف و فساد ادامه پیدا بکنه، عالم این رو در مسیر حذفش قرار میده، یعنی این رو حذف میکنه. این تو کل عالمه. اگر این که تو کل عالم سرایت دارد رو بیایم تو نظام انسانی هم ببینیم، این همین قانون رو خدای تعالی تو نظام تشریع قرار داده. میگه تو نظام تشریع هم، تو نظام در حقیقت انسانها هم، تو هدایتشون و کمالاتشون، کسانی که تو اون طریق از اون طریق قویم الهی جدا کنن خودشون رو، ابتداعا گوشمالی میشن. اگر گوشمالی اثر گذاشت، این برگشت آف شد، این در حقیقت همراه شده و همراه هست و مشکلی نیست. اگر همراه نشد و این گوشمالی اثر نگذاشت تبدیل میشه به حذف.
حذف یعنی چی؟ یعنی نزول عذاب مثلا؟
نزول عذاب و در حقیقت ایجاد مرتبه ای که این رو هلاک بکنن. منتها هلاک تو نظام قوم ها و قبیله ها هلاکت یه قوم است، مثل قوم سمود.
بله.
مثل قوم عاد که در مورد قوم هود سلام الله علیه بود، یا قوم سمود که ده. اما گاهی به افراد است، گاهی منتها این هلاکت به نحوی است که فرصت داده میشه تا مراتب فسادشون رو به جایی برسونن که او دیگه راه برگشت براش نیست. یعنی خدای تعالی گاهی استدراج ایجاد میکنن برای لذا نگیم بعضی از اقوام فساد دارن اما در حقیقت چی هستش؟ هلاکت نمیاد. هلاکت و فساد بعد از فساد به گونه ای میاد که دیگه امیدی اصلاح اینا نباشد اولا، ثانیا امید اصلاحی از نسل اونها هم نباشد،
همون محض شدنی که قبل از شما شد.
که اگر امید اصلاح از نسل اینها هم باشد، خدای تعالی فرصت میده به اینها، اما این فرصت به نفعشون یا به ضررشونه؟ به ضررشون، چون اینا بر نمیگردن
و مدام دارن غرق میشن تو این باطل.
اما منتها فرصت رو دارن تا باید این نسل ادامه پیدا بکنن، تا اون ودائی که در وجود اینها ممکنه با چند نسل بعد مونده باشه ظاهر بشود. و لذا اونجایی که از بین میرن، گاهی اون از بین رفتن جلوی در حقیقت شقاوت بیشترشون گرفتش. اما چون اینها نسلی تو وجود اینها هست که اون نسل باید محقق بشود، ودائی است که باید محقق بشود، حالا این خودش طوری دارد چگونه میشود کسی که شقی است از دل او در حقیقت آدم سعیدی به وجود بیاد، اینم خودش حالا چاله یه وقتی به این میپرد. لذا نگاه اسرافی نست. میگه مثلا مرحوم علامه فرما تو عالم نگاه کنید ببینید ترازو دوتا کفه داره، اینا در مقابل همن، اما این دوتا در مقابل هم یه چیزو نشون میدن، اینا خودش یه تعادله. نگاه نکنید فکر کنید هر جایی زد و خورده تو عالم تو نظام وجود فکر کنید این خلاف قانون الهیه، نه، خیلی این زد و خوردها این که چیزی شکار چیز دیگری می شود، این که شب و روز از شب که میاد روز رفته و روز که میاد شب رفته، طول جل لیل فل، خود اینها که با هم ظاهرش متعارضه یک کار دارن میکنن. کسی که کلان نگاه بکنه میبینه همه این برخوردها
توی مسیر و توی راستا،
اما گاهی این برخوردها تو مسیر اون غرض قرار نمیگیره، همین باعث میشه چی بشه؟ همین باعث خلاف اون قاعده عمومی میشه. منتها این عمدتا تو عالم انسانی محقق میشود. همه عالم اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا همه عالم رو خلق کرده سپس هدایت کرده. این هدایت تو نظام وجود دائمی است، همه دارن طبق اون مسیر حرکت می‌کنن. تنها موجودی که خدای تعالی به او اجازه داده که مسیری رو که می‌خواد طی بکنه با اختیارش طی بکنه، اون هم در حقیقت با دینی که فرستاده گفته مسیرم اینه، همه علائمم اینه، تو این مسیر حرکت بکن، که این رو در حقیقت حرکت کردن تو این مسیر رو به عهده انسان گذاشته، اما نه به این عنوان که دیگه خدای تعالی ارادش در اینجا حاکم نیست، اراده الهی حاکم است، اما با اراده انسان سازگار است در اینجا. لذا این انسان در مقابل اون اراده تشریعی حق، اراده‌ای که دین الهی است، در مقابل او میتونه در حقیقت تخلف بکنه و این تخلف یعنی اسراف. حالا ببینید این حقیقت اسراف که افساد دنبالشه و دنبال فساد چی هستش؟ هلاکته.
این اسراف غیر از اون اسرافیه که ما تو زندگیمون داریم،
این اسراف به معنای به اصطلاح حقیقت اسرافه. بعد اون اسرافهایی که ما تو زندگیمون داریم مصداقهای اینه که اینا مصادیقشه، همه عدم تعادله. وقتی که ما ببینید، من یه روایت شریفی رو اینجا بخونم، خیلی این روایت در این حال برای انسان میتونه تکان دهنده باشه. از امام صادق علیه السلام عبان ابن تقلب نقل میکند که حضرت میفرماید که به عبان، اترا، آیا فکر کردی و دیدی که اگر خدا اعطا من اعطا، به هر کسی که مال و ثروتی داده، مقام و مکنتی داده، سلامتی داده، همه اون چه که داده های الهی است، آیا فکر میکنی این داده های الهی من کرامته علیه، اگر به کسی داد حتما این آدم پیش خدا یه قربی داشته که بهش
خیلی عزیزه مثلا،
اینجوری فکر کردی اینجوریه؟ یا اینکه اگر به یه کسی نداده و او رو در حقیقت نسبت به بعضی چیزها میدود اما میبینی محقق نمیشود، دنبال روزی خیلی هست اما میبینید اونجوری که آسان برای دیگری ممکنه فراهم شه برای این فراهم نشده. او من امن منع من حوان بهی علی. آیا فکر میکنی اگر اینجوریه خدا اینو پس کرده اینجوری بوده؟ نه، نه اون کرامت بر اوز، نه این خدا بهش نظر لطف نکرده، اینجوری نیست. بلکه حالا با این نگاه تکلیف انسانی که هر نعمتی در وجودش هست و دارد خیلی سخت‌تر میشه. لذا در روز قیامت دارد که بعضی از کسانی که حقوقشون رو درست ادا نکرده بودن، حالا این روایت که خیلی روایت کاربردی و عظیمی است و از زندگی انسان میتونه تأثیرگذار باشه، اونجا خیلی ها میگن کاشکی با این اعمالی که ما داشتیم نداشتیم چیزی، چون نتونستیم حقش رو درست ادا نکردیم.
یعنی مسئولیتی متوجه
مسئولیت ایجاد میکند. لذا کسی که دارا میشود خدا بهش میده، در قبال این بهش یک مسئوله، مال خودش نیست اصلا. این گونه نیستش که در قبال مال الهی ما مالک بشیم. این مالکیت ها اعتباراته، هرچند این اعتبارات قواعد فقهی و حقوقی برش مترتب است، اما تو نگاه توحیدی این آنچه که در نزد ما قرار میگیرد همش به عنوان یک امانت هست.
حالا این بیشتر ما از پسش بر نمیاییم، امانت دار خوبی نمیتونیم.
حالا ببینید تهدید خدای تعالی رو اینجا میفرماید که امام صادق علیه السلام لا ولکن، اینجور نیست که این خدا نگاه حقیر کرده باشد، حقیرانه کرده باشد به کسی که ندارد، او رو خواسته ذلیل کنه و او رو که دارد خواسته عزیز کنه. نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. لا ولکن المال، مال مال خداست، مال الله. یزعه عند الرجل ودائه، خدا این رو پیش بعضیا به عنوان امانت قرار میده، ودیعه قرار میده. اگر پیش حسابدار بانک پول زیاده که اون امانت دار بانکه، اگر او اختلاس کند رسوا میشه یا نمیشه؟ بالاخره این تو رسوایی و پیگیری این حق نداشته، مال دیگرانه
و مال حساب کتاب
پیش او، امانت پیش او. میاد و میره، خیلی هم میاد و میره، اما او امانت دار این پوله. نه اینکه فکر کنه خب چون من حساب دارم این پولم یازید مال منه، نه طبق حتی نسبت به اون مال نمیتونه به دیگری تفاخرم بکنه، بگه امروز اینقدر پول در حقیقت زیر دست من آمد،
فخر بفروشه.
تازه گاهی کمم بیاد خوشحالتر میشن، چون حساب رسی باید بشن، وقتی میخوان حساب برسن هرچی پول بیشتر اومده باشه رفته باشه حساب بالاتری باید پس بدن، حساب رسیشون سخت‌تر میشه.
بله،
اگر کمتر بیاد و بره گاهی
سالید
که دوست دارن که خیلی شلوغ نشه کارشون. لکن المال مال الله یزعه عند الرجل ودائه، پیش افراد این رو خدا ودی و جوز لهم، به این اندازه بهشون اجازه داده، دقت بکنید، به این اندازه به اینا اجازه داده از این مال بردارن که ان یاکلوا قسطه، با یک میانه روی بخورن، با میانه روی بیاشامن از این مال، با یک میانه روی بپوشن، با این میانه روی ازدواج کنن، مرکب بخرن، ماشین بخرن. بعد میفرماید که و یعودو به ما سوازاله که علا فقرا المون، بقیهش مال اینا نیست. تو نظام مالی و اعتباری و عرفی درسته که سند داریم اینا مال ماست، تو نظام الهی داریم بیان میکنیم. تو نظام الهی و حساب رسی، این تو نظام حتی فقهی و حقوقی نیست. نظام فقهی و حقوقی موقع دعوا همه اینها در حقیقت تو دعوا معلوم میشه، هر کی در حقیقت این پول اینقدر تو حسابش باشه اینجور شه مربوطه به اوست. اما تو نظام الهی و حسابرسی الهی میفرماید که در اونجا این پول بقیهش مال این نیست. اگر مال این نیست میتونه در حقیقت این پول رو راکت بذاره یه جا؟ بسیار نه، شده که کسی پولش پول رو راکت بذاره، حق او نیست، باید کارآفرینی کند. اگر در حقیقت نمیتواند کارآفرینی کند باید به دیگران در حقیقت انفاق کند. منتها کارآفرینی سرمایه گذاری است که دیگران اشتغال ثابت پیدا میکنند و میتونن اینها در حقیقت چی بشن؟ حقوقشون رو دائما داشته باشن. این قطعا اولاست تا این پول خودش رو در حقیقت کار بکنی، بلا فاصله بخوای بدی به اونها که مقداری از عمر اینا، اما اون میتونه عمر اینها رو از جهت
مالی در گردش،
سرمایه در گردش، هم خودت سود میکنی هم در حقیقت چیکار کردی؟ هم دائما اونی رو که باید میدادی به دیگران، ودایعی که در نزد تو بوده به دیگران دادی. تعبیر خیلی زیباست، و یعودو به ما سوا ذالک علا فقراء المؤمنین و یلوم به شخص، اینا باید اون مشکلاتشون با این برطرف بشه. اگر کسی سرمایه داری بود، فکر نکنه اگر در طریق رفع مشکل مؤمنین دیگری که ندارند برآمدش، فکر کنه یه کاری کرده و منتی دارد. این وظیفه بوده در قبال این ودیعه که خدا در خدمت او قرار داده بوده.
پس جای آبدینی، اگر ما مثلا حالا در مورد مال داریم صحبت میکنیم، یه پولی داشتیم، یه جایی گذاشتیم بهش دست نزدیم، این در واقع طبق اون چیزی که شما اشاره کردی یه جور اسرافه نسبت
به اسرافه. یعنی این حسابرسی میشه که چرا این کارو کردی، دیگران اینجور بودن، تو این رو خوابوندی یه جا و استفاده ازش نکردی،
اگر قرض الحسنه ندادیم، انفاق نکردی،
اشتغالزایی ازش ایجاد نشد، این پول راکت گذاشتی یه جایی که بماند. این در حقیقت تو نظام وجود عکس العملش این است که خدای تعالی این رو فساد میداند. این رو برای این دنبالش نحوه از هلاکت نمیتونه بگه خودم از راه خودم. خدای تعالی این مقداری که این دویده، اگر میخواستن ساعتی ارزش براش قرار بدن، بیش از اینی که تونسته خورده و اینا برای این روزیش نبوده. اما اینی که خدا این رو برای اینها وسیع قرار میده، این وسیع قرار دادن، این تو کانال اعطای من قرار گرفتی،
یه واسطه هستیم وسط.
اگر این واسطه بودن رو ارج گذاشت و در حقیقت بهش اعتنا کرد، خدای تعالی برکت بیشتر میده به او. در حقیقت اون مسیر رو دائما گفتن هر کسی مسیر فیض شد، ما او رو توسعه میدیم، ما او رو وسیع. و تازه وقتی توسعه میده، هر کمالی که برای دیگری ایجاد میشه، هر راحت و هر نعمتی که برای دیگری ایجاد میشه، جزء وجود و شؤون این میشه. عزیزت الهی این گسترده میشه وجودش تو نظام الهی، رشد پیدا کرده. ببینید این خدا میخواد چون این رو سوق بده به سمت رشد، اینجور با عتاب و خطاب با او برخورد میکنه، چون میخواد ببرش بالا، میخواد توسعهش بده. ما تو نگاه اولی فکر میکنیم توسعه با ماله، لذا میگه وقتی که تو مردی این مال میگه من یک کفنی، یک قبری و یک کفنی برای تو، بیشتر نمیتونم باشم برای تو، دیگه اصلا دیگری ندارم، همین قدر. اما اینجا میگه این مال دست تو امانت و ودیعه خداست. اینجور نمیگه تو عزیز کرده خدا باشی به تو داده، نه، تو مسئولیت بیشتری رو توان داشتی انجام بدی، خدا بهت داده. اگر انجام دادی، خودت رشد کردی، باز شدی، این مسئولیت شکفته شد. اگر نکردی این کار رو، در مقابل اراده حق قرار گرفتی. پاسخگوی همه کسانی باید باشی که این مال رو احتیاج داشتن و تو باید سرمایه گذاری میکردی و اینها رفع مشکلشون میشد. لذا در روز قیامت دارد که اینها به پا میخیزن، خطاب میشود عین الفقرا، و فقرا وقتی که بلند میشن، در حقیقت قام عنق من الناس، جمع زیادی در حقیقت بلند میشن، بعد میگن که حالا شما در اینجا شفیعید. هر کسی به شما خدمتی کرده، این مقام به شما داده شده. هر کسی در حقیقت به شما خدمتی کرده، میگه همه سرک میکشن تا بگردن یه کاری پیدا کرده باشن، چون اونجا همه محتاج به شفاعتن.
در اون وانفسایی
که همه گرفتارن، حالا اون موقف عظیمی که چقدر اینها در حقیقت، یکی میگه یادت من یه لیوان آب دست تو دادم، تا این حد دنبال یک به اصطلاح بهانه میگردن خودشون رو مرتبط کنن با اینو. خب اگر این حقیقت اینها از لسان معصوم واقعیت داره، اینجا دارن ما رو تعدید میکنن، یاد میدن که این لذا میفرماید که اگر کسی این کارو کرد، فمن فعل ذلک، اگر کسی بقیه رو سرمایه گذاری کرد، بقیه رو در راه در حقیقت دیگران صرف کرد، این کارو کرد، کان ما یاکل حلالا، همونی هم که میخوره حلال میشه، همون مقداری که قصد بود. تازه اون چی که می آشامد، اونی که سوار می شود، اونی که در حقیقت ازدواجی با اون می کند با اون پول، همینا حلال میشه. اما اگر من ادا زاله که کسی این کارو نکرد، پول رو در حقیقت برای خودش ذخیره سازی کرد به نحوی که راکت گذاشت و در صرف کارآفرینی نکرد، میگه اگه این کارو نکرد، کان علیه، همه اون کارهای دیگه هم که برای خودش کرده حرام میشه. مثلا این حرام فقهی نیست، حرام فقهی نیست،
تو نظام الهی در واقع، اون نظام تربیتی
که تو نظام تربیتیه. یعنی تو رشد نمی کنی، تو کوچکی، تو اونجا مورد عتاب حقی،
یعنی مال نه به دیگران رسیده نه به خودت رسیده،
یعنی خودت هم این رو در حقیقت وجود منفصلی بوده که ربطی به تو ندارد. تعبیری که نسبت به علم خدا نسبت به عالم میکند، که عالمی که علمش تو وجودش اثر نمیذاره، که مثل الحمار که یحمل اسفارا، علم که اینقدر شریفه، اگر کسی این علم تو وجودش نافع نباشد، میشه که مثل الحمار که یحمل اسفارا،
یعنی اصلا به تو هیچ ربطی نداشته.
اما این مال به تو هیچ ربطی نداشته، یه جهتشه. بدتر از این است که من تو رو به عنوان مسئول این کار قرار دادم و تو در حقیقت زیر بار مسئولیت نرفتی و اینجا عتاب میشی که چرا نکردی. و جواب اونها رو بدی که اونها گرسنگی اونها موکول در حقیقت به انجام تعهد تو بود که برطرف بشه. اگر تو این کار رو انجام میدادی و من دادم به تو تا تو این کار رو بکنی تا این رشد ایجاد شه، این تعامل و وحدت ایجاد شه،
اینجا باید جواب
از کثرت به وحدت عالم برسه و تو اختلال ایجاد کردی تو این نظام به وجود با اینکه این کار رو نکردی، درست انجام ندادی، فکر کردی این در حقیقت فقط مال خودته، مثل قارون که انما اوتیته علی علم عندی، بار در حقیقت مرکب بکنی اینا رو مانور بده جلو مردم. اگر کسی، حالا تعبیر رو ببینید، بعد میفرماید که انه ولا تصرفوا انه لا يحب الاثر الله ائتمن رجلا، آیا میبینید که خدا یک شخصی رو مورد امانت داری قرار داده باشه، این امانت خودش رو پیش او قرار داده باشه، الا مالن که خول له ان، آیا اگر این مال در خدمت او قرار داد این حق داره بره برای پوز دادن. تعبیر اینجا این است که ان یشتری فرسا به عشرت آلاف دراهم، بره 10,000 درهم بده بسیار یه اسبی بخره که پوز بده باهاش، مانور بده، دل دیگرانو آب کنه، با اینکه اون مرکبی که این لازم داشت مرکبی بود که با 20 درهم هم میشد این مرکب رو کس، نمیگه یه چیز بدی سوار شو، اما میگه یه چیز خوبی که سوار میخوای بشی نه پوز بدی. اگر تو صرف بیشتر کردی این پول رو، این خرج کردی، مال تو نبوده، با اینکه به ظاهر قاعده حقوقی و فقهی مال تو به اسم تو بوده و کسی ظاهرا نمیتونه از تو در مؤاخذت بکنه که چرا این کارو کرد، اما تو نظام الهی میگه تو اونقدی رو که قصد و میانه روی لازم داشت و حاجت تو برطرف میشد، اونم با راحتی نه با ناراحتی، با حاجت تو برطرف، تو حق داشتی از این اسم برای خودت استفاده بکنی، اما اگر رفتی یه مرکبی خریدی که این مرکب با یه مرکب 20 درهمی کار تو را می افتاد، حاجات تو برآورده می شد، راحت بودی، اما میخواستی جوری باشه که پوز بدی،
مثل این اتومبیل های آنچنانی که امروز میرن تو خیابون،
اتومبیل برای یه دسته لباس، برای یه دسته خانه است، برای یه دسته نمیدونم این برند چی هست که من بپوشم، با اینکه اون لباس دیگر گاهی پوششش از این قشنگتر هم هست، اما این برند بودن که قیمت رو میبره سرسام آور میکنه به خاطر برند بودن، مهمه برای این که این پوز بده. دقت میکنید هر کدام از اینها تو هر شغلی که وارد بشیم ببینیم برای خودش داره این رو، این میشه اسراف و میشه حرام در نگاه الهی،
در اون نظام تربیت،
در اون نظام تربیت چقدر اون وقت سخت میشه، اون وقت همه اینها میشن حق الناسی که اینها اون روز میتونن از من بگن اگر این کارو این پولا به کار افتاده بود، درست به کار بود، ما همه اشتغال پیدا میکردیم، ما همه سر، ما زندگی ما هم میگذشت، فشاری که به ما آمد و ما به گناه مبتلا شدیم، به سرقت مبتلا شدیم، به دزدی و مسائل دیگری مبتلا شدیم، مال این بود که جامعه امن نبود، جامعه سرمایه‌گذاری صحیح نبود و ما در حقیقت نداشتیم، همین نداشتن باعث می شد که ما چی بشیم، اون عذر اون نیست که دزدی کرده، اما می تواند بگه که یکی از معداتی که من رو به دزدی واداشت این بود که این درست پولش رو در جامعه سرمایه گذاری نکرده.
هر کدوم از ما به نوعی امین خدای متعال هستیم، یک کسی شهرت پیشش امانته، یک کسی اعتبار داره، یک کسی مال داره، اگه درست استفاده نکردیم از مسیر خارج شدیم، زدیم جاده خاکی،
حتی اون مقداری رو که لازم داریم و لازممون هم هست اگه اینو درست استفاده نکردیم در نگاه الهی اونم حرام میشه. حتی اونی که لازم داریم اگه اینو درست استفاده نکنیم اونم، میگه شرط این که اون پیش خدا حلال بشود و رشد ایجاد کند این است که اینو درست صرف کنی، این خیلی مهمه، شرط این که او برای تو حلال باشد، حلال چی؟ حلال تو نظام تربیتی،
بله،
اون حلال باشد برای تو، شرط این است که این رو درست صرف کنی، اگر این رو درست صرف نکنی اونم برات حلال نیست. تعبیر خود یعود به ماسو علاف، اگر فمن فعل ذلک کان ما یاکل حلالا و ما یشرب حلالا و ما یرکب حلالا و الا اونام حرام میشود، یعنی همونها هم نه سبب رشد تو نمیشه، سبب سقوط تو میشه. بعد میبینی توی خانواده بچه یه جوری در میاد، دیگری یه جوری در میاد، مشکلات دیگری در میاد، اشکالات متعددی پیش میاد که هر کدام از ما تو اونجایی که باید صرف میکردیم آبرو داریم میتونستیم ما این از رو بزنیم، این روزدن درست تو جایی که پارتی بازی نمیخواد باشه، ولی در حقیقت این رو در حقیقت درست مثلا این هم خودش آبرویی که خدا داده
اعتبار کسی... رو خرج کنه.
بله، یه جایی کسی اعتباری دارد و آبرویی دارد، دیگری ممکنه خیلی شخصیت ساده‌ای تو نظام حساب شه، یه شخصیت در حقیقت شاخصی هست، این شخصیت شاخص یعنی اضافه بر اون چیزی که خودی لازم داره بهش داده شده تا این چیکار بکند، از این استفاده بکند برای دیگران. اینم یه سرمایه است. اگر اینجوری شد، ببینید این روایت شریف چقدر خلاصه. بعد میفرماید که یا مثلا تو صرفای تو کارهای دیگری صرف بکند، مثالهایی میزند که تو این مثالها صرف میکند، میخواد بره مهریه تعیین کنه. مهریه رو یه چیز کلانی میگذارد که این خودش پوز باشد. این پوز دادن اسراف، باعث این پوز دادن اسراف باعث میشه جو عمومی جامعه به سمت این هی سوق پیدا بکند و این اسراف میفرماید این حرام است از جهت تربیتی.
داری توی چیز بد رو پایه‌گذاری میکنی،
بد رو پایه‌گذاری میکنی، داری خلاف. اگر تو از عهده این مهریه هم بر بیای، ولی چون برای پوز دادن بوده نه شأنیت تو اینجور باشد، نه برای راحت زندگی این رو قرار داده باشی، این خودش در حقیقت اسراف است و فساد است و دنبالش هلاکته. و حتی تو اون قدری که میخوای مصرفم بکنی، اونم دیگه برای تو نظام تربیتی جایز نیست. این یه بحثی بود که بحث
خیلی حرف داشت.
بله، این بحث، این روایت شریف رو دوستان به المیزان جلد 8 صفحه 93 مرحوم علامه نقل میکند، همچنین این در تفسیر عیاشی از ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام خیلی تکلیف رو بالا میبره، به خصوص جامعه امروز ما که این همه گرفتاری زیاده. همین الان این مشکلی که برای این مسائلی که الان تو همین ساختمان پیش آمده، قطعا خلاصه مشکلات زیادی به دنبال تبعات زیادی پیش میاد. بالاخره اینا کاسبن به ده ها جا کار دار میکنن، از ده ها جا در حقیقت
سفارش
میگیرن، به ده ها جا پول میگیرن، از اونجا از اینجا صرف میکنن. اینا همه یک معادلات پیچیده‌ای رو ایجاد میکنن که اگر یه موقعی این درست تدبیر نشه و با رحمت به هم دیگه نگاه نکنن، خیلی از اینها ممکنه خانواده ها و خودشون و روابط اطرافشون به مشکلات زیادی مبتلا بشن که این مشکلات دیگه تو طولانی مدت هم قابل حل هی مضاعف میشه. لذا باید اگر کسی دستش میرسه کاری بکند و نکنه، این نگاه اون وقت به کسانی که در رأس دولت ها هستن یا در رأس قانونگذاری ها هستن یا در رأس مثلا قوای مختلف مثل قضایی مقننه مجری هستن یا کسی که کاری ازش تو هر جایی برمیاد، مدیر کلیست، رئیسیست، هر جا، چه خصوصی چه در حقیقت عمومی، این کار رو برای اونها، یعنی حتی تو نظام تربیتی اگر درست این روابط رو رعایت نکنن، حتی اون اجرتی که دارن میگیرن صرف از جهت نظام تربیتی دارن دائم عرض میکنن.
بله.
این حرام برای اونها میشه، حتی اون قدری که لازم اگه درست تکلیفش انجام نشه، این در حقیقت همون لذا اون وقت میاد میبینیم برکت نیست تو زندگی، گاهی نتایج خوب نیست، اونی که دلمون میخواد محقق نمیشه.
شاید آقای عابدینی با توجه به نکاتی که شما گفتید که خیلی هم به نظر من جای تأمل داره و خیلی جای حرف داره، مشکلاتی که گهگاه گره هایی که تو زندگی ما ها میفته، حتی تو جامعه ما، من فکر کنم به خاطر اینه که ما متوجه مسئولیتمون نیستیم. هر کدوم به نوعی در واقع
برگردیم دوباره نگاه بکنیم چه کارهایی میتوانستیم بکنیم
و نکردیم
و کوتاهی کردیم. که اگر تعبیر المؤمن المحتاج رسول الله تعالی علیکم، امام صادق علیه السلام میگه مؤمنی که احتیاج داره، حالا احتیاج مالیه، احتیاج آبروییه، احتیاج کمک، حتی شنیدنه، یعنی تو لازمه حرف اینو بشینی گوش بکنی، هر کدوم از اینا یه مرتبه. المؤمن مؤمنی که احتیاج دارد رسول الله تعالی، پیک ویژه خداست به سوی تو، یعنی خدا مستقیما یه نفر رو با نامه شخصی و مخصوص مهر کرده فرستاده به اسم تو که من اینو فرستادم در خونه تو، جواب خداست. جرأت میکنیم بعد جواب ندیم؟ المؤمن المحتاج، تعبیر رو امام صادق علیه السلام، رسول الله تعالی علیکم، این رسول ویژه پیغام پیامبر و در حقیقت اون پیک ویژه خدای تعالی به سوی توست. خب این یه بحثی بود که حالا خیلی هم البته در جریان قوم صالح چندین صفحه من راجع به این نوشتم و دیگه از بقیهش عبور میکنیم، چون میخوایم امروز جریان حضرت صالح رو تمام کنیم. فقط این آیه شریف هم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اخوان شیاطین غیر تابع شیاطینه، تابع شیطان بودن یه مرتبه است، اخوان شیطان یعنی در عرض خود شیطان قرین شیطان میشه دیگه.
که زیر مجموعه شیطان نیست، کنارش قرار میگیره،
یعنی در خود عرض شیطانه اینا. یعنی خودش میشه شیطان.
پناه بر خدا.
مبذر گاهی زیادی خرج کردن غلطه، گاهی حقوق واجب و ادا نکردن و حقوق مستحب رو رسیدنه، یعنی حقوق واجب بگردنش، گاهی در حقیقت تو جایی که حکیمانه به خاطری که وجهه ایجاد بکند خرج میکنه. حتی من این مثال رو قبلا زدم، ببینید خیلی حرفا سنگینه. امام صادق علیه السلام یک کسی آمد خدمتشون از کوفه، وقتی رسیدن حضرت با یه روی ترشی بهش نگاه کرد، تحویلش نگرفت. آخر گفت آقا مثلا چی شده؟ مثلا گفت تو از کوفه که حرکت کردید آمدی تا اینجا، تو هر جایی که رسیدی یه گوسفند زدی زمین، همه رو مهمون کردی، من به خاطر این با تو عتاب میکنم. گفت آقا من گوسفند زدم زمین، مهمون کردم. گفت تو اینجا کسان دیگری هم بودن، اینها هم مرجع برای مردم بودن، مردم تو زندگیشون اینها رو قبول داشتن، با این کاری که تو کردی اونها این توانو نداشتن، باعث شد که مرجعیت اونها و رجوع مردم به اونها بره تحقیر بشه، زیر سوال بره. به خاطر این من با تو برخورد به اصطلاح با اون برخورد سابق و با تو ندارم. یعنی گاهی زیادی خرج کردنی که حکیمانه نباشد،
به لواط تبعاتی داره،
تبعاتشو دقت نکنی. ببینید حتی خرج در راه دیگران ها، امام صادق تو گروه ها و تشکلات، یه گروهی در حقیقت یه جوری خوشحال بشه که این گرفته دیگری نگرفته، زیر بال اونو نگیر، خیلی تبعات داره، خیلی در حقیقت دنباله پیدا میکند که حالا فرصتش نیست که اینها رو باز بکنیم.
میخواید مشرف بشیم به ساعتون رو علیه قرآن کریم برگردیم، بخش دوم رو انشالله مستقل در تقدیم نگاه دوستان عزیزمون بکنیم، هم بیننده های خوبمون هم شنونده های ناظرینمون. خیلی ممنون، متشکرم حاجی آقا بدین، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بده که قدر دانسته هامون رو بدونیم ها عمل بکنیم ان شاء الله. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز قرار مصحف 467 مصحف شریف، آیات پایانی سوره مبارکه زمر و آیات ابتدایی سوره مبارکه غافر، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه آتش نشانان شهیدمون که برای نجات جان مردم دل به دریای آتش زدن، و طلب مغفرت بکنیم برای همه اونها و آرزو بکنیم انشاءالله مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشن، و برای خانواده هاشون هم آرزوی صبر و اجر میکنیم. انشاءالله خدمتون هستیم، در بخش دوم همچنان همراه ما باشید. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم چه خوب گفتم خیمه های کربلا هم مادر و در ما خاطرات خوبی از آتش نداریم بازم تسلیت من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا رو همه مردم خوب ایران مخصوصا جامعه آتش نشانان عزیزمون و خانواده های شهدای آتش نشان پذیرا باشن دعا میکنیم که انشالله روح این آتش نشان های عزیزمون که برای دفاع از جان هموطنان عزیزمون دل به دریای آتش زدن سر سفره امیر مؤمنان متنعم باشن خیلی خوب حاج آقای عابدینی بزرگوارمون از بسم الله الرحمن الرحیم براشون برامون بگید و بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت این صفحه ای که از قرآن خوانده شد چون بسم الله در این صفحه منور به بسم الله بود این صفحه ما هم دو سه تا نکته مختصر در رابطه با بسم الله عرض می‌کنیم مرحوم علامه طباطبایی ذیل بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد که همه بسم الله ها رو اونجا بیانش اصلش رو کردن فرمودن هر امری و هر کاری به مقداری که با خدا مرتبط بشه باقی میماند و برقرار شدن ارتباط هر فعلی هم با خدا به واسطه این بسم الله الرحمن الرحیمه که بسم الله الرحمن الرحیم لفظ فقط نیست انسان داره توجه میکنه لذا تعبیر روایت هم این است کل امر زیباله هر امری که قابل توجه هست که لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر این در حقیقت ابتر است دنباله پیدا نمی کنه چون عالم ابدیت در پیش داره هر چی گره بیشتر بخوره به خدا این جاودانه تر میشه این ابدیت از ابدیت بهره مند تر می شود لذا حواستون باشه همین کاری که داریم میکنیم حروم نکنیم یه سرمایه عظیمه این سرمایه عظیمه گره بزنیم به خدا قصدمون رو برای خدا بکنیم مخلصانه انجام بدیم میشه ابدی اما اگر برای دیدن مردم کردیم خدا میگه خب مردمم دیدن تمام شد بعد که انسان میدونه هیچی نداره پس با یک ارتباط که از این بسم الله ظاهری آغاز میشه و به بسم الله باطنی و اخلاص کش بعد در روایت دارد از امیر مؤمنان علیه السلام زهرت الوجود بسم الله الرحمن الرحیم با بسم الله ان بسم الله الرحمن با بسم الله وجود چی شد ظاهر شد در بعضی از در حقیقت کتب عارفان هست که بسم الله الرحمنی کن عارفه یعنی همون که خدای تعالی اذا اراد ان یقول لشی کن فیکون عارف وقتی که به مقام ولایت میرسه با بسم الله ایجاد میکند ببینید بسم الله ببینید چقدر مراتب در بعضی از روایات دارد که بسم الله الرحمنی اسم اعظم الهی است یا دارد نزدیکتر از سیاهی چپید یه چشم است بسم الله به اسم اعظم یا در بعضی از روایات دیگه دارد که این روایات هم خلاصه همه جالب است که بسم الله الرحمن الرحیمی رو که انسان آغاز میکند این بسم الله الرحمن اعظم و آیتن فی کتاب الله است اعظم و آیتن فی کتاب الله است خب با این نگاه و این تازه دو سه تا روایتی است که بنده عرض کردم خدمتتون کتاب‌ها در وصف بسم الله نوشته شده ان شاء الله خدای تعالی ما رو با بسم الله محشور کنه و حقیقت بسم الله در درون ما قرار بده
ان شاء الله
در تتمه وقتی که باقی مونده آخرین جمله‌ای که صالح سلام الله علیه در رابطه با قومش پس از هلاکت قومش بیان میکند این است
که نتیجه هلاکتشون هم اسرافشون
بود که اون جمله که اول گفتیم چون اینها قوم بهره مندی بودن از ثروت
خیلی نعمت داشتن.
نعمت زیاد داشتن که اوایل بحث گفته شد ولی اینها نسبتش با در حقیقت اون محرومین قومش خیلی ظلم کردن به اونها خیلی ظلم و اونها این رو نمیذاشتن عبور کنه به اینها با اینکه دارایی زیاد داشتن و ثروتمند بودن، مکنت داشتن، نعمت ها و اوقات داشتن،
در واقع همینا رو برای خودشون
خرج کرده بودن، برای خودشون، و اینها محروم بودن، این اسراف و این فساد و این هلاکت به دنبال اون. حتی در بعضی از آیات قرآن آمده و در روایات آمده خدای تعالی به صرف این، خیلی جمله بیانش قابل تعجب، خدای تعالی به صرف کفر قومی رو عذاب نکرد، بلکه اگر اونها به ظلم مبتلا شدند هلاکت به دنبالشون اومد.
ظلم
دنبالش هلاکت رو میاره. لذا ممکنه ظلم از کافر صادر نشه، اما اگر ظلم بود هلاکت هست. هر مقداری ظلم مقداری از هلاکت. یه دفعه فکر نکنیم هلاکت یعنی اون هلاکت نهایی. هر مقداری از ظلم مقداری از هلاکت. اون هلاکت های ابتدایی گوشمالی تا برگردیم، اما اگه به اونجا نکشید بالاتر شد. یکی از بحث هایی که آخرین جمله این است که قرآن نفت ولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. وقتی که دید اینها مردن و تمام شد، خطاب به اونها که چون پیغمبر دارد تو جنگ بدر، وقتی که اینها کشته شدن و تو اون چاه اینها رو انداختن، اومد در حقیقت با اونها گفتگو میکرد تو چاه. بعد یه دمونه گفت مگه اینا میشنوند؟ گفت اینا از شما شنواترند. اینجور نیستش که اگر مردن و ظاهر مردن بدن مرد دیگه، اینا میشنوند. به اونها خطاب کرد که یا قوم، بعد از اینکه لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت، من خیرخواهی رو به کمال برای شما انجام دادم، ولکن لا تحبون الناصحین، شما ناصح رو و کسی که خیرخواه شما بود و دوست نداشتید و لذا مبتلا شدید به این. این برای اونها تو اونجا شنیده. ما هم همین جوریم. این من چون میخوام تون تون بگم که این در که تو این 3-4 دقیقه بتونیم، در روایت وارد شده که پیغمبر اکرم عبور میکردن، بعد دیدن امیر مؤمنان علیه السلام و عمار خوابیدن در کنار زیر نخلها، در یه جایی که خاکی هم بود خوابیدن. حضرت اینا رو صدا زدن، اونجا دارد اینا واویش عمار یاسره. وقتی که صدا زدن اونها رو و بلند شدن و خودشون تکوندن از اون خاکهایی که خوابیده بودن، اونجا دارد که الا پیغمبر، الا احدثکما باشق الناس، میخواید شما رو به شقی ترین مردم معرفی کنم که کیا هستن؟ قلنا عمار و امیرمون، قلنا بلا یا رسول الله، قال احمر و سمود الذي اغر الناقة، اون کسی که سرخ روی بود که ناقه رو پیکد و کش، او اشق الاولین است، و الذي یضربک یا علی علا هذه و وضع یده علا قرنه، بالای سر، که این رو در حقیقت حتی یبل منها هذه، در حقیقت ریش تو با این خضاب می شود، این اشق الاخرین است. این تعبیری که اشق الاولین و آخرین است، تعبیر بسیار زیبایی است. ببینید ناقه صالح، من چون فرصت کمه دیگه نکات بقیه، ناقه صالح از دل صخره به دنیا اومد به عالم.
بله.
امیر مؤمنان کجا به دنیا آمد؟
از دل کعبه.
تنها کسی است که از دل کعبه و از دل یک در حقیقت درون جا بیرون میاد و مردم میبینه و شکافته شد و رفت درون، و بعد وقتی تنها شخصی است که این گونه به دنیا آمده. ببینید تشابه بین اون آیتی که مبصر است و مردم دیدند، کسی بود که امیرالمومنین نافع بود برای همه و همه در حقیقت از هدایت‌های او و علم او استفاده می‌کردند، مثل ناقه‌ای که از شیر او در حقیقت همه منتفع بودند. لذا پیغمبر هشدار داد با این جمله که مبتلا نشن به جریان، ولی همون ابتلایی رو که قوم ثمود پیدا کردند نسبت به ناقه صالح، نسبت ده‌ها شبه وجه شبه ذکر کردند، اما من به عنوان اختصار همین مقدارش عرض کردم. اینم یه نکته‌ای بود که دلم می‌خواست برای مبتلا شدیم. ما ممکنه الان هم گاهی آیاتی رو که میبینیم مبتلا بشیم به ناسپاسی. یک نکته دیگری که ذکر شده این است که ذکر شده در روایت که مسئله صالح مسئله حضرت حجت و حضرت صاحب سلام الله علیه هست. چرا؟ چون صالح بعد از این که نجات پیدا کردن قومش، مدتی به معراج و مدتی رفت به میقات رب و غایب شد.
غیبت
مدت طولانی غایب شد و وقتی برگشت از جهت زابا اون وقتی که رفته بود خیلی متفاوت شده بود، به طوری که وقتی که آمدن، اگه هر موقع وقت رو تمام شده فرمایید که من بله، به طوری که وقتی که برگشت خیلی ها که کسایی که از قبل ایشونو دیده بودن دیدن نمیشناسن. لذا وقتی که من سالم قبول نکردن، قوم سه دسته شدن، عده‌ای شدن منکر از همینایی که نجات پیدا کرده بودن، عده‌ای شدن شاک و عده‌ای شدن در حقیقت مؤمن. اونهایی که رفت اول سراغ شاک، اونهایی که اهل شک بودن، گفت من صالح هم، اینها در حقیقت گفتن که نه صالح این مشخصه و تو نداری، حجتی نخواستن ازش. رفت سراغ اهل عناد، اونها هم تردش کردن و جدا شدن. اومد سراغ اهل ایمان، اونها گفتن که ما نشانه‌هایی از صالح داشتیم، آیا تو اون نشانه‌ها رو میتونی بگی؟ شروع کرد اون روابط درونی که بین اینها و صالح بود رو، بعد مدت ها گذشت و یکی که اینا گفتن با این حجت بر ما تمام شد. لذا این اون دو دسته بدون خواستن هیچ علامتی منکرش شدن، اما این دسته حجت خواستن. نشون میده که در دوره ظهور باید از حضرت حجت خواست که تو آیا فرستاده خدا هستی، آیا تو اون امام غائب هستی. حجت هایی رو باید طلب بکنیم، نمیشه به راحتی انکار کرد و عبور کرد. اینم یه نکته ایست که روایت مسئله است که من روایتش رو دیگه
بسیار
نخوندم و فقط مضمونش عرض کردم.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. بحث حضرت صالح هم مثل مباحث انبیاء گذشته که بهش اشاره کردن ها جای آبدینیمون بسیار بسیار مفید بود و نکات تربیتی فراوانی داشت. انشاءالله هفته آینده در محضر حضرت ابراهیم علی نبی گنا و آله و علیه السلام خواهیم بود. دعوت میکنم بحث هفته آینده رو هم مثل همیشه پیگیر باشید. خیلی ممنونم از شما. دعا بکنید هممون آمین بگیم.
انشاءالله خدای تعالی به همه بازماندگان این حادثه صبر عنایت بفرماید، اینها رو مورد مغفرت قرار بدهد، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکند، رحمت و عطوفت رو بین ما بیش از پیش جاری بگردانند. خیلی از پیامک میزنن، حاجت هایی دارن، مشکلات و گرفتاری هایی دارن، میگن تو جلسه دعا کنید که این مشکلات برطرف بشه. خدایا به برکت اسم رحیم و رحمان و رؤوف خودت حاجات همه این کسانی رو که با ما تماس داشتند و یا نداشتند و حاجات دارن برطرف بکن.
الهی آمین. خیلی هم نگران مفقودین این حادثه هستند. دعا میکنیم که انشالله به زودی زود اون هم پیدا بشن و انشالله تلاش این زحمت کشای آتش نشانی و نیروهای امدادی مؤثر واقع بشه و همینطور برای مصدومین حادثه هم انشالله دعا میکنیم که خداوند هر چه زودتر بهشون شفای کامل عنایت بکنه. خیلی ممنون از توجه همراهیتون. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید که با احترام خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين.